همراه شما هستیم. همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو سپاسگزارم از اینکه تا این لحظه شنونده برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو بودید. امیدوارم تا پایان برنامه‌های این بخش همچنان همراه ما باشید. دوستان عزیزم، رسیدیم به ساعت 10 به وقت تهران. دیگر همکارانم آماده هستند تا با برنامه زنده مهرخانه همراه شما هموطنان عزیز و ارجمند باشند، با موضوع مفهوم خانه و خانواده در سبک زندگی ایرانی اسلامی. بیا بیا دل ستمگی دل مرا شکر کن، بیا بیا دل چاتش به سینه خاکستر کن، تو جان شیرینی عشق آفرینی، تو جان شیرینی عشق آفرینی، بر آسمان دل من آفرینی، بر آسمان دل من آفرینی.
مهر خانه،
بیا تو این جانانه بیا به سوزان جان، که بیشن نمشانی در آتش هجرانه، بزن شرر ها آشیانه، بزن شرر ها بر آشیانه،
هوا خواهم جانا و میانم که میدانی، هوا خواه تو هم جانا و میدانم که میدانی، که هم نادیده میبینی و هم ننوشته میخوانی. چراغ افروز چشم ما نسیم زلف جانان است، مباد این جمع را یارب غم از باد پریشانی. بسم الله الرحمن الرحیم. هواخواه تو هم جانا و میدانم که میدانی. به نام خداوند بخشنده و خیلی خیلی مهربون. سلام علیکم، صبحت خیر، حالتون چطوره؟ تو عباداتتون قبول باشه. در روزهای پایانی ماه مبارک رمضان هستیم و خوشا به سعادت جمع زیادی از عزیزان روزداری که توفیق این رو پیدا کردن تا این فریضه بزرگ رو انجام بدن و به سرانجام برسونن، و البته عزیزانی که دوست داشتند که روزه باشند اما بنا به دلایلی که بر اونها مترتب نتونستند، اما نیتشون بسیار ارزشمند بوده و حتما مقبول درگاه الهی هست. به همه میگیم تا عباداتتون قبول باشه. فصل دعاست، فصل مناجات با قرآن، و در حق همدیگه بهترین ها رو خواستن. امیدوارم حال احوال همگی بسیار عالی باشه. من آرزو جعفرپور هستم، با افتخار خدمتگزار شما در بخش اجرا به همین مهرخانه، سرکار خانم دکتر معصومه اسماعیل نژاد و با صدا برداری سرکار خانم زهره بیدکی و دستیار محترم تهیه کننده سرکار خانم فرشته یوسف پور و گزارشگری سرکار خانم محدثی کاظمی. تا کمتر از یک ساعت دیگه با مهرخانه دیگه با شما هستیم. یه عالم حرف و گفتگو داریم. متشکریم که شبکه رادیویی گروه رو انتخاب کردید برای شنیدن روی موج 103.5 و همین موج رو داشته باشید، همون 10-35، شما میتونید با استفاده از این در واقع عددهای فرکانس ما بیاید از پیامک این مجموعه استفاده کنید. به این ترتیب که یه 30,000 اضافه میکنید به 10-35، 30,000 10-35 محبت میکنید، برامون پیامک ارسال میکنید، پس شد 30,000 10-35 و شماره تماسمون 22-65-22-85.
امشب تازه ترین عضو خانواده سباهی هم حضور داره و همه امیدوارن که لیلی هم از دست پخت مادر بزرگ لذت برده باشه. من یعنی ما معتقدیم که روح سبزی در آشرشته مادر بزرگ وجود داره که همیشه عامل انکار ناپذیری بوده در تحکیم خانواده ما. اگر اعتقاد داشته باشیم که گاه باورهای خیلی کوچک و مشترک به دلها گرمی محبت میده.
من میخوام اول از همه به عروس خوبمون خوش آمد بگم.
خب بفرمایی.
خوش آمد.
خوش آمد.
بعد بپرسن آیا لیلی ما از آشتشته ما خوششون اومده یا نه؟ دخترم در جواب دادن اصلا عجله نکن.
این سوال معنی خاصی داره؟
تو چه فکر میکنی؟
من فکر میکنم داره.
خب
به نظر شما چه چیزی یه چیزو خوشمزه میکنه؟
خیلی چیزا.
اون خیلی چیز میتونه همیشه در یک چیز باشه ولی اون چیزو به نظر ما خوشمزه نکنه.
خب
پس باید چیز دیگه ای باشه به جز اون چیزایی که قاعده است. به نظر من میتونه خاطره باشه، اون چیزی که باعث میشه یه چیزی زیبا، خوشمزه، شیرین، جذاب یا حتی باشکوه بشه. خاطره یک دستپخت مادر بزرگ حتما خوشمزه است ولی اون چیزی که خوشمزه ترش میکنه خاطره ایه که درونه، خاطره ای که به وجود آورده یا میتونه به وجود بیاره. آش مادر بزرگ خاطره همه شما هاست، خاطره کسایی که اینجا هستن یا نیستن، که امیدوارم یه روز خاطره منم باشه.
با اجازه مادر جون و آقا جون و همطور با اجازه آقای رضوی
خواهش میکنم.
لیلی جان اون دست دم ایشالله که خوشبخت بشی.
خیلی
مشکرم.
مبارک
کردی جان.
با اجازه خانم سباهی، جناب آقای سباهی، با اجازه پدر مادر بزرگ وارفایی به سرم دست و بیار جلو. خیلی مبارکه. اون دست مبارکه.
گوش کنیم، داره بارون میاد. عجیب نیست؟ عجیب نیست مادر بزرگ؟ هر ماه که ما خونه شما جمع میشیم تا شیرشتو بخوریم بارون میاد. عجیب نیست؟
چیش عجیبه پسرم؟
این که داره بارون میاد.
من بیشتر از 40 ساله که با آشفشته های بارونزای مادر بزرگ زندگی کرد.
با این همه شگفت‌آوری من دلم میخواد بارون رو نگاه کنم، دلم میخواد بارون از پشت پنجره آشپزخونه مادر بزرگ نگاه کنم. خواهش میکنم شما هم بیاید.
بیاید.
یادش بخیر، حقیقتاً یادش بخیر. خاطره بازی آخرین برنامه مهرخانه. بله بله تعجب نکنید، این آخرین برنامه مهرخان است که از رادیو گفتگو تقدیم حضورتون داریم میکنیم و تو این بخش صداها و نواها و کلامی رو شنیدیم که مگه میشه ما خانه سبز رو بشنویم، حتی صدای این سریال رو بشنویم و یادی نکنیم از زنده یاد خسرو شکیبایی عزیز، روح شاد، هنرمند صاحب سبک و عزیز با این صدای ماندگار و بازی بسیار خوب. خانه سبز سریالی بود که همه مردم ایران باش آشنا هستن، ساخته بیژن بیرنگ و مسعود رسام، که به ما نشون داد که اگر بخواهیم سریال ها و کارهایی با مضامین فرهنگی خوب و متعالی و سازنده بسازیم میتونیم. دوستان عزیز، اینو دارم برای همکاران و تهیه کنندگان و کارگردان خودمون میگم که ژانر هیجانی و اکشن و پلیسی و اینجور چیزها رو الان بیشتر در اولویت گذاشتن و فراموش کردیم که ما نیاز داریم در جامعه سریال های وحدت بخش، تحکیم دهنده خانواده، سریال هایی که حرف از آشتی و مهر و عشق باشه، در کنارش که سوء تفاهماتی هم هست، اختلافاتی هم وجود داره، کشمکش هایی هم هست، اما در نهایت اون وحدت هست، یک دلی همدلی در کنار هم هست. انشالله که شاهدش باشیم. خب قرار شد من خیلی دیگه صحبت نکنم، این آخرین برنامه هستی که گفتم. ساعت 10:11 دقیقه است، بریم سر وقت جناب آقای دکتر مهرداد فلاتونی، روانشناس اجتماعی، عضو محترم هیئت مدیران مرکز توسعه آموزش های نوین ایرانیان و پژوهشگر و نویسنده. آقای فلاتونی سلام علیکم، رسیدم بخیر.
منم سلام خدمت شما عرض میکنم و شنوندگان محترمتون، در خدمتتون هستم. امیدوارم که طاعات و عباداتتون قبول باشه و امیدوار پیشاپیش اولا عید فطر رو تبریک میگم خدمتتون، چون فرمودین آخرین برنامه است و امیدوار هستم که به هر حال مردم به اون جایگاه و اون آرزوهایی که داشتن دست پیدا بکنن و انقدر دور از دسترسشون نباشه.
انشالله چه آرزوی قشنگی. موضوع برنامه ما در آخرین برنامه مهرخانه، مفهوم خانه و خانواده در سبک زندگی ایرانی و اسلامی هست. خب آقای دکتر فلاتونی، این بحث خیلی کلیه، خیلی جامع هست. من حالا خواهش میکنم خودتون بحث رو شروع بکنید، بعد به مرور با هم گفتگو خواهیم.
حتما، همونطور که فرمودین خب این بحث خیلی بحث گسترده و پیچیده و نیاز داره به این که خیلی درمونش بحث بشه، صحبت بشه. همونطور که میبینیم که حتی اون بیانیه گام دوم انقلاب هم روی این موضوع خیلی تاکید شد. یعنی واقعیت اینه که حالا شاید اگه بخوایم شروع بکنیم این مبحث رو، بریم سراغ این که اصلا بگیم خود الگوها چی هستن، یعنی الگوهای خانواده و الگوهای مذهبی ما چی هستن، یا اون سبک زندگی که حالا در شاید به نوعی در ابتدا یه روانشناس قدیمی رو مطرح کردیم، بحث لایف استایلی که در حقیقت هستش چیه. ببینید، ما وقتی صحبت از یه چیزی به عنوان سبک زندگی میکنیم، این توش خیلی تعاریف مستطره. یکی از تعاریفی که خیلی مهمه، یعنی یکی از واقعا کلیدهایی که توی این تعریفهایی که معمولا مورد در قطعیده اکثر روانشناسا و جامعه شناسا هست، اینه که میگن باید به هنجار جامعه نزدیک باشه سبک زندگی و مجموعه اون باورها و نگرشهایی که ما نسبت به یه موهاریم. این باورها و نگرش‌ها رو اگر بخوایم تعریفش بکنیم، خیلی خیلی بحث جالب میشه و اینکه حالا هویت اجتماعی توش دخیل میشه، هویت فردی دخیل میشه، خود جایگاهی که اون فرد از دیدگاه شخصیتی به نگاه نگر. حقیقت خیلی ساده است، وقتی این نشستن به اون ور میگم اون ور، وقتی اون ور نشستن این ور میگم این ور. این مسئله ایه که اون گاه، اون زاویه، اون جایگاهی که من درش قرار میگیرم اولا باید چه چیزهایی درش باشه. وقتی ما صحبت از یک فرهنگ میکنیم، صحبت از یک سبک میکنیم، این سبک باید ببینیم چه زیرساختارهایی داره. وقتی ما صحبت از روشهای رفتاری میکنیم، باید ببینیم چه زیرساختارهایی داره. مثلا به عنوان مثال وقتی ما میگیم مسئله رفتار رو مطرح میکنیم، خب رفتار 5 تا در حقیقت زیرساختار داره. وقتی ما نگاه میکنیم میگیم فرهنگ، طبقه اجتماعی، آموزش پرورش، گروه همسالان و والدین، اینها میتونه خیلی مؤثر باشه. الان میبینیم جایگاهی که ما قرار میگیریم بر نوع زندگیمون برگرفته، به هر حال یه جوری وابسته به فرهنگ خانوادهمون هست، یه جوری وابسته به فضا و گروه همسالان که حالا راجع به موضوع فکر می‌کنم خیلی بحث بکنیم که همین بحث مثلا فضاهای مجازی متاسفانه الان جای گروه همسالان رو گرفته. حالا میرسیم به اون جایگاهی که ممکن خیلی ها توی صحبتایی که در ارتباط با شبکه مجازی میشه یا صحبت مثلا خوب نیست یا خوب هست بیان بگن مگه بحث تکنولوژی رو میشه زیر علامت سوال، که اینطور نیست. یعنی ما اصلا بحثمون نه اینه که بگیم گذشته خوبه حالا بده، نه اینه که بگیم حالا بده گذشته خوبه. ما اون گزاره هایی که ما در جامعه همون استفاده می کنیم در حال حاضر باید خیلی شبیه باشه به اون چیزی که به قول معروف خودمون میتونیم از پسش بر بیاییم. یعنی ممکنه گزاره‌ای رو که من در گذشته استفاده می‌کردم با ابزارهای اون زمان مطابقت داشته، الان ممکنه مطابقت نداشته باشه. یعنی این موضوع باید در الگوی رفتاری و الگو و سبک زندگی ایرانی ما، و حالا بیایم یه قسمتی رو اصلا خود هویت تاریخی ما توی خب طبیعتاً سبک زندگی ایرانی ما خیلی نصب در حقیقت نقش داره، و از اون طرف وقتی صحبت از در حقیقت سبک زندگی اسلامی میکنیم باید بیم این پیوند مشترک بین این دوتا، یعنی بین مذهب اسلام در حقیقت، حالا مذهب برای ما اسلام تعریف میشه، و در حقیقت زندگی الگوی زندگی هویت تاریخیمون پیدا بکنیم. یعنی یه فصل مشترکی باید بین اینها پیدا بشه.
ببینید آقای دکتر فلاتونی، داریم به نکات خوبی میپردازیم، ولی حالا به قول معروف این سرتیترها خیلی کلی هستن و درست هم هستن. یعنی باید ما بحثمون از یه نقطه شروع بکنیم، دنبال اشتراکات بگردیم. اما اگر بخوایم ملموس‌تر و عینی‌تر با مثال در واقع تفهیم بکنیم، اینی که ما شاید الان در چمپره چند تا در واقع عنصر تعیین کننده و سرنوشت ساز و خیلی مهم گیر افتادیم. همین بحث تکنولوژی هست. یعنی بشر الان به جایی رسیده که تسلیم شده. من فکر کنم اگر به دورترین نواحی کره زمین که شاید بدوی هم دارن زندگی میکنن شما مراجعه بکنید، یه کابل برق و یه دکل مخابراتی با یه فاصله اونجا ببینید، اصلا گریز ناپذیره. ما در یک بخش سیل تکنولوژی رو داریم، بهتره اینو به کار ببریم، چون تکنولوژی خیلی با سرعت داره میاد سمت ما. دوم، بحث‌های اعتقادی و اون در واقع شاخصه‌های مذهبی مردم ایران هست که از دیرباز مردم ایران همیشه یکتاپرست بودند و همیشه گرایشات دینی قوی داشتن و تمام کارهاشون رو، کسب و کار، روابط خانوادگیشون، ازدواجشون، فرزندآوری، فرزند پروری، همه اینها رو مبتنی کردن در درجه اول با اولویت‌های دینی. از طرف دیگه ما یک فرهنگ غنی ایرانی داریم که در آسمان، این دیگه واضحه، یعنی دیگه به طور مشخص ما ابن سینا داریم، ما رازی داریم، ما ناصر خسرو داریم، ما افرادی رو داریم که در تمام جهان اینها رو حالا با یه خورده اسامی مختلف میشناسن، ایرانی هستیم. خب ببینید، اینها مجموعه چیزهایی است که ما داریم، اما واقعیت چی میگه؟ اجازه بدید از پتانسیل رادیو گفتگو ما استفاده کنیم، بحثامون رو یه خورده از اون مرزها عبور بدیم، راحت‌تر حرف بزنیم. چیزی که الان ما داریم میبینیم یه از همگسیختگیه، پریشان احوالیه. همون شعری که اول برنامه هم خوندم و خیلی به دل خودم نشست، مباد این جمع را یارب غم از باد پریشان. آقا دیگه ما باید قبول کنیم که در خیلی از مواقع این اتفاق داره میفته. به راحتی طلاق اتفاق میفته، نه چک زدیم نه چونه، همه رفتیم محضر، تمام. ازدواج ها خیلی از روی مثلا اجبار و حالا دیگه خانواده دارن میگن و حالا میخواییم چیکار کنیم، و فرزند سالاری که در خانواده، حالا من نمیخوام سیاه نمایی کنم و من دارم مشکلات رو میگم، قطعا مثبت ها که هستن راجبشون هم خیلی حرف خواهیم زد و به افتخارشون هم کف میزنیم که حضور دارن، اما فرزند سالاری، پدر و مادر اصلا تمام شد اون دوره‌ای که حتی نمیگم من تایید نمیکنم اصلا تنبیه بدنی واقعا چیز زشتی بود و خوب نبود، اما ما هممون چوبه تنبیه پدر مادر رو تجربه کردیم، به خصوص توی لطایف و جوک ها راجع به دمپایی که مامانا پرت میکردن. همه ما این تجربه ها رو داشتیم، هیچ اتفاقی هم نیفتاد. الان هم فدای پدر مادرمون هم میشیم، دستشون هم میبوسیم، همونایی که اتفاقا شاید ما رو تنبیه بدنی بعدی هم کردن. میخوام بهتون بگم الان زور پدر مادر دیگه نمیرسه توی یه بخشایی رو تصمیمات حیاتی و سرنوشت زهد و بچه هاشون، اصلا نمیتونن هیچ کاری انجام بدن. تغییر نوع تفریحاتی که بچه ها دارن و اون فاصله که شما حرفش رو زدید، یعنی ما یک شکاف عمیقی هست بین تفریحاتی که پدر مادر دارن تعریف میکنن با تفریحاتی که بچه های نسل امروز دارن. اصلا خیلی وقتا میبینید نوجوان دهه 80 ما هیچ کدوم از خواننده های روتین که دارن کنسرت میگذارن و پاپ میخونن و خیلی هم زیبا میخونن رو، و جوان هم هستن، خواننده های جوان ما رو نمیشناسن و گرایشاتشون اصلا به یه سبک دیگه و کار دیگه است. بسیار خب، چشم. من خواستم که در واقع خدمتتون جسارت کنم، خیلی این بخشو طولانی هستم دیگه، من حرف نمیزنم. میخوام بگم که الان ما یک معجون این شکلی داریم در اختیار.
طبیعیه.
که اگر اجازه بدید ببخشید اینو حضور زن داشته باشید، بریم یه قسمتی رو گوش کنیم، برمیگردیم دیگه بنده تمام تلاشم میکنم ساکت باشید.
خواهش میکنم، در خدمت.
تو خیلی عوض شدی، دیگه مثل گذشته ها نیستی، برعکس گذشته ها پای هر چی که میگی با میستی. خوشحالم از این که تو منو پس نزدی. من خیلی عوض شدم، با تو تا ته عاشقی میرم، برعکس گذشته ها دیگه حرفمو پس نمیگیرم. خوشحالم از این که تو دوباره اومدی. با تو خونه همرنگ رویاهامونه، دوست دارم عاشقونه، بی تو دنیا زندونه. با تو خونه همرنگ رویاهامونه، دوست دارم عاشقونه، بی تو دنیا شونه من، منو عاشق تر کن. تو تموم زندگیمی، حرفمو باور کن. بگو پا به پای من تا خود صبح بیداری، خیره شو تو چشمامو بگو دوستم داری، بگو دوستم داری. با تو خونه همرنگ رویاهامونه، دوست دارم عاشقونه، بی تو دنیا زندونه. با تو خونه همرنگ رویاهامونه، دوست دارم عاشقونه، بی تو دنیا زندونه. با تو خونه همرنگ رویاهامونه، دوست دارم عاشقونه، تو دنیا زندونه،
بی تو دنیا زندونه. خیلی از ماها دنبال آدمهایی هستیم که باشون تفاهم داشته باشیم، تفاهم حسی، تفاهم کلامی، تفاهم ارتباطی، تفاهم توی خیلی از ساختارهای زندگی. نگاه میکنیم خیلی وقتا مایوس میشیم، میگیم چرا نیستن، چرا حضور ندارن. اما باز یه مقدار که میگذره میبینیم نه، میشه پیدا کرد. با دوستامون که صحبت میکنیم، با اطرافیان که صحبت میکنیم، میبینیم که گرچه تعداد این افراد کم هستند، اما همین تعداد کم انقدر حضورشون ارزشمنده، مقتنمه و عالیه که بایستی تمام قد به احترامشون ایستاد و قدرشون رو دونست. پس سرسری نگذرید از تعداد افراد کم و نایابی که من و شما باهاش تفاهم داریم. بریم سر وقت ادامه صحبتمون. من در بخش قبلی نمیدونم شنیدید یا نه یه سخنرانی قرایی کردم. الان ساعت 10:24 است. در آخرین برنامه مهرخانه در خدمتتون هستیم. دیگه آقای دکتر فلاتونی نذارین مجری ادامه بده تخت گازا.
خواهش میکنم. نه تبادل نظرم شده بهتر از
من دیگه سکوت میکنم. یه بار دیگه شما رو معرفی کنم. جناب آقای مرداد فلاتونی، روانشناس محترم اجتماعی، عضو هیئت مدیران مرکز توسعه آموزش نوین ایرانیان و پژوهشگر نویسنده، در خدمتتون.
بله، اگه در قسمت قبل صحبت که میکردید شما به این مسئله اشاره کردید، یک سری زنجیرهایی رو به هم وصل کردیم که این زنجیرها در حقیقت اون آسیب شناسی در حقیقت اجتماعی فعلی ماست که حالا اومدیم مطرح کردیم که یه سری فاصله ها که حالا به واسطه مسائلی که در جامعه هست، مسائلی که در ارتباط با فضای مجازی هست، شما مثلا طلاق رو مطرح کردید. جالبه که خدمتتون عرض کنم، من آماری رو که مطالعه میکرد 60% از طلاق های امروزه در توش کلمه فیسبوک، توش کلمه تلگرام قید شده. یعنی موضوع واقعا یک موزل خیلی بزرگی شده و میبینیم که این موضوع یه موضوعیه که داره به حداقل اون خانواده آسیب میرسونه و بیشتر طلاق ها در 6 ماه اول داره اتفاق میفته. اینا کجا اتفاق میفته؟ علت یکی از عللش اینه که ما اصلا برای ساختار زندگیمون الان الگوهامون یک دست نیست. یعنی ما الان بحثمون اینه که میگیم الگوی ایرانی اسلامی، این الگو باید اول با تعریف بشه، یه بازتعریف خیلی خیلی اساسی باید بشه، بازتعریفی از این که اسلام کجا جایگاه داره، نظر و دیدگاهش در کجا با خانواده با جامعه یکسانه. بعد نگاه بکنیم به این که ببینیم اصلا چقدر تلطیف بشه. بریم ما نگاه میکنیم وقتی به این موضوع، میبینیم که ما دو دسته افراد داریم در دینمون. بعضی افراد هستن که شقی رو نشون میدن، شما فهمیدین سیاه نمایی. مثلا میگم سیاه نمایی وجود نداره، یه چیزی که واقعیته واقعیته. اینکه ما بخوایم یه چیزی رو، خب تا همه چی خوبه که ما مشکلی نداریم، وقتی توی زندگی همه دارن با هم خوب زندگی میکنن، وضعیت خیلی خوبه، همه خوشحالن، ما اصلا مشکلی نداریم که بخوایم سالش بپردازیم. پس کار ما اینجا چیه؟ کار ما اینجا اینه که به اون آسیب شناسی ها بپردازیم، متوجه بشیم کجای کار رو میشه در حقیقت تغییرش داد. وقتی میخوایم تغییر بدیم، یعنی باید اولین کار اینه ما باید توی فاز صفر یه جریان، فاز یک یه جریان، اول ما باید بیایم ببینیم چی کار میخوایم بکنیم، چه پلنی داریم، چه نقشه‌ای رو می‌خوایم دنبال بکنیم. ببینید ما وقتی نگاه می‌کنیم، خیلی وقتا بعضی از این برنامه‌های تلویزیونی نشون میده این رو که میرن می‌پرسن یه بیت شعر از حافظ می‌تونی بخونی؟ طرف میگه نه، یا یادش نیست. یا یه بیت شعر از نمیدونم فردوسی کسی می‌تونه بخونه؟ میگن نه. خب این نشون دهنده اینه که یه بخشی از تاریخ ما دچار خدشه شده. و این مسئله باید، حتی خیلی از شاید بچه های این دهه فقط در حد کتاب های تحصیلی میدونن که اینها چه کردن، با ساختار زمانش، با ساختار حکومت های قبلی، با ساختار تاریخی هویتشون. اصلا تو ما وقتی میگیم صحبت از هویت قومی میکنیم، هویت ملی میکنیم، خب این مهمه ما اینو بدونیم. اینکه فقط بیایم یه دوره یا یه زمانی رو در حقیقت اون دوره رو فقط نشون بدیم، این میشه که مردم دیدگاهشون معطوف به همون دوره میشه. چون میدونیم دیگه ما در بحث تبلیغات که اصلا جزء روانشناسی یادگیریه، بحث تبلیغات جزء روانشناسی یادگیریه، مثلا انقدر شما رو در مجاورت قرار میدن تا شما باور میکنید که همون قسمته. میبینیم مثلا یه برندی رو انقدر تبلیغ میکنن تا شما بهش در حقیقت چیکار میکنید؟ شرطی میشه.
باورش میکنه.
دقیقاً. حالا اگر ما بیایم یه دوره‌های رو حذف کنیم، یه دور نه، بر صورت غلط یا درست، یه روند تاریخی ما داریم. که این روند تاریخی یه زمانی بالا بوده، یه زمانی پایین بوده، یه زمانی عرصه تاخت و تاز بوده. اینو باید تو هویت قومی ما بدونیم. چرا؟ چون وقتی من میدونم اشکال مثلا فلان دوره چی بوده است که میتونم اون اشتباهو تکرار نکنم. پس نیاز هست به اینکه اولاً ما تو تعاریف جامعه شناسای خیلی برجسته در جهان که حالا یا نیستن یا هستن ولی همشون جزء کسایی هستن که تئوری دارن، میگن اصلا هویت فردی اونقدر مهم نیست که هویت اجتماعی مهمه. به این دلیل که میگن هویت فردی من همش تحت تاثیر هویت اجتماعی منه، من هر کاری میکنم برای مقبولیت جامعه است.